همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. با اعلام ساعت 19 هفته شب دعوت میشید یک ساعت شنونده برنامه زنده بدون خط خوردگی باشید.
خودی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. آرزو می‌کنم هر جا هستید تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق ناب و بی‌نظیر رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، با افتخار همراهتون خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب از شبکه رادیویی گفتگو. اما در برنامه امشب بدون خط خوردگی با این عناوین با شما خواهیم بود: چرا تصمیمات شورای عالی کار قادر به تأمین حداقل حقوق برای تأمین قدرت خرید کارگران نمی باشد؟ سهم بالای ورود کالای قاچاق از مبادی گمرکی رسمی و علل ناتوانی برخورد مؤثر با این امر، بنیانهای ساختارهای قاچاق کالا و حوزه‌های پرخطر و پرآسیب در فضای کنونی کشور. اعلام هشت شعبی عراق برای پاکسازی استانهای سوری همجوار استان الانبار از تروریست‌های داعشی و تأثیر آن در معادلات سیاسی راهبردی سوریه. نامه نمایندگان مجلس به سران قوا در خصوص فقدان احساس مسئولیت و ابتکار عمل وزیر نفت در خصوص تحریم‌های انرژی. و تصریح دبیر شورای عالی امنیت ملی در تمرکز هرچه بیشتر نظام بر فناوری‌های فضایی. اما شما شنونده عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با شبکه رادیوی گفتگو در ارتباط باشید. همچنین تلفن گویای 27-86-10-35 هم در اختیار شما خوبان هست. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. دوستان و همکاران ما در روابط عمومی منتظرند که نظرها، پیشنهادها، انتقادها و مطالب شما رو دریافت کنند. از هر کجای ایران اسلامی این شماره سه رقمی رو شماره گیری بفرمایید و اعلام نظر بفرمایید در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. پس 162 رو فراموش نکنید. اما در ابتدای برنامه بدون خط خوردگی نگاهی داشته باشیم به خبرها. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره ملی شهید حسن باقری افشاردی در تبریز تاکید کرد امروز امن‌ترین کشور منطقه را داریم. سرلشکر محمد حسن باقری در این کنگره تاکید کرد امروز با وجود فشارها ملت نشان دادند بسیار قوی‌تر و پهناورتر از این است که با این بادها قد خم کند. وی افزود مردم ایران با تحریم، توطئه کودتا و ترور مواجه شدند، اما تنها انقلاب زمین نخورد بلکه روز به روز تقویت شد. سرلشکر باقری خاطر نشان کرد ایران به قدرت منطقه تبدیل شده و در عین این قدرت عادلانه رفتار می‌کند و چشم داشتی به خاک هیچ کشوری ندارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد دشمنان می‌دانند که اگر نیت تهاجم و تجاوز را بگیرند پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی دستاورد 14 قرن مبارزه علما، صلحا و مستضعفان است و باید به هر نحو ممکن از آن حفاظت کنیم افزود انقلاب اسلامی قوی ترین حلقه زنجیره استکبار را در منطقه شکست و در این میان نقش آذربایجانی ها بی بدیل است. وی ادامه داد مردم ایران به ویژه آذربایجان قهرمان و تبریز 40 سال پای انقلاب ماندند و از آن حراست کردند. وی تاکید کرد اگر به 40 سالگی انقلاب نگاه کنیم مشخص می شود از همان آغاز با تحریم و کودتا و جنگ و درگیری داخلی از سوی دشمنان قرار گرفت، اما از پای نیفتاد. ساعت 19:07 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو میشنوید. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
قاچاق کالا همواره به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات اقتصادی مطرح بوده و این قاچاق در برخی موارد حتی از موادی گمرکی صورت میگیره، مسئله‌ای که حتی منجر به ناتوانی در برخورد با عاملان اون هم شده. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر پورمختار سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب والی شما یعقوبی عزیز، شنوندگان عزیز، از تمام وقت بخیر دارم.
درود بر شما. متشکرم. آقای دکتر پورمختار، چه عواملی باعث قاچاق سازمان یافته کالا میشه؟ طبق آماری که مطرح شده برخی از قاچاق کالاها از طریق مبادی گمرکی و قانونی کشور داره صورت میگیره.
من میخوام عرض بکنم که بالای حالا 95-96% به همین ترتیبی هستش که جناب والی اشاره فرمایید، چون قاچاق وقتی که به طور عمده باشه و با اون راه روش هایی که بالاخره خیلی هم ناشناخته نیستن، یعنی هم عوامل گمرکی و هم دستگاه های در واقع مبارزه کننده این روش ها رو کاملا میشناسن، داره اتفاق میفته و بر همین مبنا اکثریت این حالا قاچاقی که حالا عدد رقمش هم مختلف و متفاوت هست و کسی واقعا نتونسته تا حالا به طور قطعی تعیین بکنه که چقدر هست، این داره صورت میگیره. متاسفانه تبانی هایی که وجود داره و سوء استفاده هایی که هست مقررات متعدد و زیاد گمرکی رو من جناب یبیر یکی از دلایل عمده میدونم.
بله.
که در واقع باب سوء استفاده رو باز گذاشته. در یک بحثی حال نمیدونم خدمت جناب عالی بودم با یکی از مسئولین گمرک، مثلا چیزی حدود 1800 طبقه بندی کالایی الان در گمرک وجود داره.
خب این طبقه بندی ها رو خود گمرک انجام میده یا؟
بله خود گمرک، که برای هر کالایی میتونه به اشکال مختلف اینو کم و زیاد بکنه.
بله.
یه طبقه رو انتخاب بکنه، حقوق گمرکیش رو نزدیک به صفر بکنه. یه طبقه رو انتخاب بکنه مثلا 25 تا 30 درصد اون گمرکی دریافت بکنه.
بله.
خب اینها زمینه‌های سوء استفاده هست، یا بعضن بالاخره کسانی هستند که در همین گمرکات هماهنگی میکنن، خودشون مسئولیت پذیرش کالا و ترخیص رو بر عهده میگیرن، بعدش هم بالاخره پول و اون حق العملشون هم دریافت میکنن و موجب واقعا این فساد عمده و جدی میشن.
بله.
این وجود داره. از طرف دیگه من خودم شخصا یه اعتقادی دارم که در ساختارها ما مبارزمون هم با این مشکل جدی و اساسی داریم، و اون این هست که الان دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کالا متعدد هستن.
داده. یعنی موازی کاری دیگه؟
بله دیگه، و این یا موازی کاریه یا ایجاد خلأ هست در کنارش.
بله.
مثلا یه مورد قاچاق رو ممکنه رصد بکنن، همه با هم رصد بکنن و ده ها مورد هم از زیر دست همشون هم در بره.
بله.
و کسی هم متوجه این نباشه. در این حال الان شما هیچ دستگاه متولی مشخص رو نمیتونید الان معرفی بکنید که کدوم دستگاه الان مسئولیت مستقیم مبارزه با قاچاق کالا رو داره.
بله.
چون تقریبا به نوعی دستگاه های چندگانه دخالت دارن و موجب شدن که اگر اتفاقی هم بیفته هیچ کدوم مسئولیت نپذیرن. مهم به من این هست.
خب وظیفه کدوم نهادهای دکتر پرمختار که اینها رو همه رو در کنار هم جمع بکنه و این موازیکاری رو حداقل تبدیل بکنه به یک سازمان واحد، به یک نهاد واحد، به یک مرکز واحد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز؟
حالا ببینید این بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزه.
بله.
خیلی ستاد عالی هست، خود رئیس جمهور رئیسش هست.
بله.
دبیر کل داره، مسئول داره و بر همین اساس اعتقاد دارن که اونها باید این کار رو بکنن، و اگر قاچاق واقع شد یقه به اصطلاح اون دستگاه رو بگیرن. البته
بله.
در این حال باید اختیار کافی بهش بدن.
بله.
نیرو انسانی، تجهیزات و امکان کافی داشته باشه. دخالت های دیگران هم اگه قرار اتفاق بیفته ذیل و زیر نظر این دستگاه متولی باید اتفاق بیفته.
بله.
و همین به نظر میاد که دلایل در واقع عمده ساختاری ما هست، که البته امیدوار هستیم این اتفاق بیفته، اگر نه که ما خودم ترهیل دارم که تجمیع بکنیم.
بله.
و مسئولیت رو به یک دستگاه واحد بسپاریم.
بله.
هم اختیارش بدیم و هم ازش بازخواست بتونیم.
خب این موضوع در مجلس هم مطرح شده آقای دکتر پرمختار، یا در کمیسیون حقوقی و قضایی اصلا بررسی شده؟
بله. مختلفش. بله این مطرح هست و ما در سر تایید طرح هستیم. من خود من بالاخره متولی کار هستم، پیگیریش هستم که انشالله بتونیم این کار رو انجام بدیم و امیدوار هستیم که ستاد مواظب با قاچاق کالا و ارز و مسئولین محترم اجرایی و دستگاه‌های بالاخره ذی سهم در مبارزه اونها هم همکاری داشته باشن تا ما بتوانیم رو سامان بدیم.
بسیار. شما اشاره کردید به یک مورد از نقاط ضعفی که حالا در ساختار اداری و سازمانی نهادهای دولتی و ستاد مبارزه با قاچاق وجود داره. چه نقاط ضعف دیگری وجود داره که این سازمان‌ها و نهادها نمیتونن با قاچاق اون هم در گمرکات حداقل مبارزه بکنن؟ گمرکی که برخلاف مبادی ورودی قانونی کالا و ارز هست، این که دیگه از اون مبادی قرار باشه به صورت قاچاق کالا بیاد، این به نظر یه مقدار توجیه پذیر نیست.
حالا از لحاظ مقرراتی که عرض کردم اعتقاد دارم که این باید محدود بشه.
بله.
تا جلو سوء استفاده گرفته بشه، تا حالا اون ارزیاب و تا اون مسئول مربوطه اونی که بالاخره دنبال سوء استفاده هست.
بله.
دستش بسته باشه و نتونه به هر شکلی که خودش دوست داره و علاقه من هست این رو چه ارزیابی و قیمت گذاری بکنه و چه در مرحله ترخیص نقش آفرین باشه.
بله.
و از طرف دیگه قوانین مقررات ما هم متاسفانه تاب چنین تفاصیل رو برداشته مختلف اون تفاوت رو دارن.
بله.
که با حتما باید ورود بکنیم. البته تفحص از گمرک حدود یک ماه پیش تصویب شد، هیئتش هم مشخص شده. امیدوار هستیم که با ورود و بررسی دقیق جوانب کار و دلایل اینها بتونن یک گزارش خوبی رو به مجلس ارائه بدن تا مجلس هم بتونه در حوزه قانون‌گذاری وظیفه‌ش رو به درستی انجام بده. ولی اون چیزی که باز مهمتر از همه اینها هست این هست که ما نقش بالاخره افراد رو همچنان به عنوان یک واقعیت در فرایندهای مختلف گمرکی داریم.
بسیار.
این باید سالم سازی بشه و این وظیفه مسئولین و متولیان خودی گمرک هست که واقعا با دقت نظر هم نظارت داشته باشن، هم از لحاظ فرهنگ بالاخره رفتاری یک کارمند در سطح نظام جمهوری اسلامی ایران بالاخره راهکارهای درستی رو ارائه بدن تا این اتفاقات انشالله نیفت.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دکتر پورمختار. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. زنده باشید. دوستان خوب شنونده، در خصوص سهم بالای ورود کالای قاچاق از مبادی گمرکی و رسمی و علل ناتوانی برخورد مؤثر با این امر گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت به رغم وعده‌های برجامی اروپا برای سازوکار ویژه مالی SPV باید برای تأمین منافع ملی به خودمان متکی باشیم. کمال خرازی درباره راهکار خنثی کردن ترفند آمریکا در قبال توافق هسته‌ای میان ایران و دیگر طرف‌های برجام افسود تا حدی که می‌شود باید با اروپا همکاری داشت. البته این بستگی دارد به اینکه آنان هم تا چه حد بتوانند در این چارچوب با ما همکاری کنند. وی نفس وجود و حفظ برجام را هدف مشترک کنونی ایران و اتحادیه اروپا دانست و اضافه کرد قرار بود که آنان سازوکار ویژه مالی SPV را زودتر اجرا کنند و قول دادند که تا پایان سال اجرایی شود، اما باید دید که بالاخره محقق می شود یا خیر. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برداشت مستقیم در اغلب بانک‌ها عملیاتی شده است، اقدامات جدید در حوزه بانکداری الکترونیک را تشریح کرد. عبدالناصر همتی صبح امروز در پیام ویدیویی به 8 همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت به دلیل سفر غیرقابل پیش‌بینی به سوریه و همراهی با معاون اول رئیس جمهور افتخار حضور در همایش بانکداری الکترونیک را نداشتم، اما تصمیم گرفتم از این طریق مطالبی که بنا بود در همایش امسال مطرح کنم را بازگو کنم. وی با بیان این که سامانه‌های پرداخت و تسویه از اقدامات مهم سیستم بانکی کشور است که در دو بُعد می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند، تصریح کرد کمک به این سامانه‌ها در مرحله اول از دید نظارتی است. همتی در ادامه گفت در بحران ارزی که اواسط سال در کشورمان رخ داد و همزمانی با تحریم‌های غرب مشکلاتی را برای کشورمان ایجاد کرده بود که به لطف خداوند توانستیم با اصلاح ابزار پرداخت آرامش نسبی را در بازار ارز حاکم کنیم. رئیس کل بانک مرکزی مرحله دوم کمک سامانه‌های پرداخت و تسویه به نظام بانکی را کسب و کارهای این بخش دانست و گفت 200 میلیون تقاضا به این بخش روزانه وارد می‌شود که می‌تواند به تقویت کسب و کارهای نوین کمک کند. همتی در ادامه به بیان خبرهایی که ابتدای هفته نوید اعلام آن را داده بود پرداخت و ادامه داد یکی از اتفاقات مهم برداشت مستقیم است که الان در اغلب بانک‌ها عملیاتی شده و از این ابزار می‌توانیم به عنوان ابزار و بستر مهم برای استارتاپ‌ها استفاده کنیم که البته این سیستم می‌تواند دغدغه فعالان این حوزه را برای جمع‌آوری وجوه حاصل از کسب و کارشان رفع کند. ساعت 19:20 است بدون خط خوردگی رادیو گفتگو میشه.
جامعه بدون خط خوردگی.
حداقل حقوق کارگران موضوعی که همواره مورد بحث شورای عالی کار و نهادهای تصمیم گیرنده و تصمیم ساز هست. توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ بیکاری همواره بیشترین فشار رو به کارگران ایجاد کرد و تعیین حداقل حقوق کارگران هیچ وقت رافع نیازهای اونها نبود. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای فرامرز توفیقی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی کار. آقای دکتر خدادادی سلام بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عبیری و شنوندگان بسیار خوب و مهمان عزیزتون، در خدمت حضرت عالی هستم.
متشکرم از شما. آقای توفیقی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
دارم خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه، مجری برنامه و مهمان بزرگوار، در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر خدادادی، جایگاه شورای عالی کار در تعیین دستمزد چیه؟
خب یکی از افرادی که ما در اصلاح قانون کار در نظر گرفته بودیم که در سال گذشته شما مستحضر بوده، یکی از چالش‌هایی که مجلس و تشکل‌های کارگری داشت لایحه اصلاح قانون کار بود، ما مصمم بودیم که شورای عالی کار رو هم تغییراتی درش بدیم به نفع کارگران. شورای عالی کار متشکل از افرادی است که تصمیم گیرنده است، از جمله مواردی که در تقل حقوق دستمزد کارگران رو تصمیم میگیره.
تو این اتفاق افتاد آقای دکتر خدادادی؟
متاسفانه نه دوستان، به هر حال شما مستحضر بودید، چالش های بسیار زیادی داشت، منازعات متعددی بود که دولت لایحه داده بود و این لایحه پس گرفته شد.
بله.
و این مجال اصلاح این بند که یکی از ضرورت های اصلاح از قوانین کاره میسور نشد. واقعا شورای عالی کار اکثرا افرادی که اونجا حضور دارن دولتی هستند، نمایندگان کارگر در اقلیت هستند و به هر حال نه اینکه خدایی نکرده افرادی باشن خواهیم به کارگر یا نخوان قدمی بردارن. منتها شما مستقید خوب طبیعی است که در یه مجموعی که میخوان یه تصمیم بگیرن، بخوان دولتی تصمیم بگیرن یا به نفع کارگر تصمیم بگیرن، خوب طبیعتا خیلی از مسائل اونجا لحاظ میکنن، میبینید که اون حق حقوق کارگری که امروزه ما اعتقاد داریم این حقوق کفاف حداقل ها رو هم نمی کنه، به هر حال نمی دارم بیشتر از این تصمیم بگیرم و یک قدم اساسی رو در حداقل حقوق کار در حال حقوق و کارمزد کارگران بگیرن.
آقای خدادادی، آقای توفیقی پشت خط مستیزی بفرمایید ببینیم ایشون پاسخی دارن به این نکته. آقای توفیقی خدمت شما.
عزیزم به نام خدا، راجع به این موضوعی که دوست بزرگوار ما میفرماد ضرورت اصلاح شورای عالی کار رو من درک نمی کنم و متوجه نمیشم و بهتره که به این موضوع و اصلاح قانون کار رو، وقتی من قانون کاری دارم که متاسفانه از سالی که مصوب شد در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتر و ناقص موده، به عبارتی قلب قانون کار من که ماده 7 قانون کار و ماده 41 قانون کار تا به امروز رنگ عینیت بخشیدن به خودش رو ندیده. بله. حالا ما بیایم صحبتش کنیم، میخوام اصلاحش کنیم، یه مقدار فکر میکنم که ظلم در حق قانون کار و اون بزرگوارانیه که به قولی میگن دستاورد نظام جمهوری اسلامی ایران قانون کار. علی حال، اگر قرار توی شورای عالی کار تغییرات اتفاق بیفته، بهتره دوستان بزرگوارم دو قوه مقننه پایش و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی رو بیشتر به دقت ملاحظه بفرمایند و دولت از کارفرمای مطلق به یک دولت نظاره‌گر و مداخله نگر تبدیل بشه. به عبارتی دولت مردان ما به علت ماهیت کارفرمایی دولتی خودشون به عنوان کارفرما بر میز مذاکره میشینن و این علتش اینه که دولت تصدیگری رو و اصل 44 رو، نه این دولت، دولت‌ها، نه راجب دولت خاص صحبت نمی‌کنیم، اصل 44 رو اجرایی نکرده. بله. و اگر در این سالیان سال پس از مصوب شدن اصل 44 اگر قوه مقننه به دقت و ملاحظه میکرد، پایش میکرد و اصرار داشت بر این اجرایی شدن اصل 44 به نحو اصولی و درستش، نه اینکه رئیس سازمان خصوصی سازی ما ممنوع الخروج بشه، این دیگه چه مدل خصوصی سازیه من درکش نمیکنم. اگر این اتفاق میافتاد یقینا الان دولت دولت کارفرمایی نبود و دو زل ما داشتیم مثل کشورهای مترقی جهان. کشورهای مترقی جهان دو زل داره تعیین دستمزد، کارفرما و کارگر. بله. در اونجاست که دولت فقط نقش نظارگر رو داره، به عبارتی نقش تسهیلگر رو داره، به عبارتی اونجا موقع کارگر در یک رقابت دو طرفه میتونستیم برسیم به اون هدفی که داشتیم و یقینا حقوق کارگر امروز این رقمی نبود که الان هست. چرا؟ چون در اون تقابل‌هایی که اتفاق میفته در بحث تعیین دستمزد، چون دولت نقش آفرینی میکنه و هر چه باشه سکان قوه مجریه در دستشه، قطعا و یقینا توان 6-3 اتفاق میفته. بله. اگر دولت وجود نداشت یه تقابل دو جانبه 3-3 اتفاق میفتاد و یقینا به یه نقطه بهتر از این میرسیدیم. پس به نظر من این عدم اتفاق میمون و مبارک شورای عالی کار به علت عدم کنترل قوه مقننه، قوه مجریه توسط قوه مقننه است.
بسیار خوب. آقای دکتر خدادادی، آقای توفیقی یک بخش از حالا نقص رو و یا خلأ رو در شاید بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی دیدن که قرار بر این بود که اصل 44 قانون اساسی اجرایی بشود و دولت جانا
ما بحثمون اینجا به هر حال حقوق دستمزد کارگران هر یک از مواردی که جناب آقای توفیقی فرمودن جواب خودشو داره.
بله.
یه قانونی که خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب تهیه شده، فقط یه جمله میخوام بگم، 26 سال قبل تصویب شده، قطعا میتونه تغییرات به نفع کارگر داشته باشه. تعصب دوستان تشکل‌های کارگری مانع اصلاحی به نفع کارگر شدن و این لازمه توی مناظره حالا رادیویی، تلویزیونی، روزنامه بشکنیم بس کن. بس این دیگه
خیلی جالبه. خیلی جالبه. نمایندگان ما تو قوه مقننه اینقدر که دلشوره داشتن الان اینجا اعلام میکنن سبد معیشت خانوار کفاف نمیده، بعد میان یک خیریه یه طرحی رو میده که آقا حداقل دستمزد بذارین کنار، روستاییان در فقرن، با 300 تومن هم حاضرن کار بکنن، با 400 تومن هم حاضرن کار بکنن. و نمایندگان
این هیچ وقت نظر مجلس نبوده. بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی همیشه طرفدار افزایش حقوق کارگران در حدی که در سال گذشته بود به مراتب بیشتر از اونم، و در سال گذشته گفتم که نبایستی دریافتی کارگر زیر خط فقر باشه. تعصبات رو بذارید کنار، من متاسفم از تشکل‌های کارگری که فکر میکنم فقط کارگران اونایی هستند که کار میکنن و بیشتر از شما ها دفاع کرده از حقوق کارگر.
فکر میکنم رادیو یک تریبون انتخاباتی برقرار کرده و من مجبورم بحث کنم.
نظر مجلس نیست،
من فکر میکنم رادیو یه تیربون انتخاباتی برای شما برای
توفیلی کرده. شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
متاسفانه به حداقل اینه که اجازه بدیم فرد مقابل کلامش منعقد بشه. من داشتم حرفمو صحبت میکردم با آقای خدادادی، متاسفانه اومدن و نذاشتم. من گوش میکنم.